آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نشر سیوم و نهایی مجله شامگاهی روز سه‌شنبه 25 اکتبر سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیافور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 6 شام است و در شهر دوشنبه 9 شب. این نشر مجله شامگاهی را نیز با اخبار تازه جهان و تاجیکستان شروع میکنیم و در نزد میکروفون همکارمان طاهر سفر. طاهر جان بفرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنونده ارجمند. در ابتدا سرخطی اخبار. محمد قذافی رهبر پیشین لیبیا را امروز در جای نامعلوم دفن کردند. قرار است فردا معاون اول رئیس جمهوری افغانستان وارد دوشنبه شود. آفی بین الملل میگوید تظاهرگران زخمی را در شفاخانه های سوریه اذیت میکنند. تعداد قربانیان زمین لرزه ترکیه به 430 نفر. تفصیل خبرها. معمر قذافی، پسرش معتصم و یکی از مشاوران آنها را در جای نامعلوم بیابانی در لیبیا دفن کردند. با گفته مقامات رسمی لیبیا، آنها را که 3 روز در سردخانه در معرض آن گذاشته بودند، صبح امروز دفن کردند. به نوشته بعضی از خبرگزاری‌ها قذافی را جنازه کردند، ولی علی طرحونی، نخست وزیر موقت لیبیا، گفت این خبر را تایید کرده نمی‌تواند.
قذافی را دفن کردند. من مطمئن نیستم، ولی به اندیشه من او را به رسم مسلمانی گور کردند. من فکر نمی کنم که او شایسته این بود، ولی تصمیم شورای عالی گذار چنین بود.
مرگ قذافی به جنگ 8 ماهه در لیبیا خاتمه داد. او را روزی پنجشنبه در زادگاه شهر سیر دستگیر کردند و سپس در شرایط ناروشن هلاک شد. حکومت موقت لیبیا وعده داد است که قضیه مرگ قذافی را تحقیق می کند. انتظار می رود فردا مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، با یک سفر 3 روزه وارد دوشنبه شود. در این باره وزارت امور خارجه تاجیکستان خبر داد. امنیت در افغانستان، مسائل همکاری در بخش مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و پاسبانی مرزی تو کشور از جمله مسائل مورد گفتگوی محمد قاسم فهیم با مقامات تاجیکستان خوانده می شود. سازمان عفو بین الملل می گوید تظاهرگران مجروح را در شفاخانه های دولتی سوریه عذاب و شکنجه می کنند. این سازمان مدافع حقوق افسد حکومت سوریه شفاخانه ها را به یک ابزار سرکوب تظاهرگران ضد رژیم رئیس جمهور بشار اسد تبدیل داده است. آفی بین الملل قرارگاهش در لندن با نشر گزارش امروز گفت حداقل در 4 شفاخانه دولتی سوریه بیماران را شکنجه و یا با آنها بدرفتاری کردند. سلینا ناصر، پژوهشگر سازمان در امور خاورمیانه، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
بعضی طبیبان صادق به حکومت با استفاده از مقام خود افراد آسیب پذیر را که زخمی شدن اذیت می کنند. این کار واقعا غیر قابل قبول و آشفته کننده است.
در گزارش آمده است چنین به نظر می رسد که مقامات سوریه لجام ماموران امنیتی را در شفاخانه ها سر دادند و در بسیار موارد کارمندان بیمارستان در اذیت و بدرفتاری با بیماران شرکت می کنند. ماموران نجا در ترکیه امروز یک پیرزن و دخترش و نبیره نوزادی دو هفته‌نه او را از زیر آوار زنده بیرون آوردند. در برابر این خبر خوشحال کننده، این زمان آمار مایوس کننده درباره تعداد قربانیان زمین لرزه ویرانگر روز دوشنبه در جنوب و شرق ترکیه نشر می شود. به گفته مقامات تعداد قربانیان زمین لرزه 7.2 درجه روز یکشنبه در ولایت ون تا کنون به 430 نفر رسید. تقریبا 1300 نفر مجروح شدند و بیشتر از 2260 خانه ویران و ولنگار شده است. با گذشت 47 ساعت از زمین لرزه امید نجات بخشان برای پیدا کردن زنده ماندگان کمتر می شود. امروز در شهر دوشنبه دوری نوی مکالمه تاجیکستان و اتحادیه اروپا در مورد حقوق انسان برگزار شد. آزادی مطبوعات، حقوق مهاجران کاری، کاهش خشونت علیه زنان و لغو حکم قتل در تاجیکستان از جمله مسائلی بود که دیپلمات‌های اتحادیه اروپا با نمایندگان حکومت دایر به آن صحبت کردند. جزئیات در ادامه برنامه. در امریکا امروز یکی از خرابی‌آورترین بمب‌های اتمی موسوم به B-53 از عهد جنگ سرد نابود کرده خواهد شد. ایالات متحده در سال 1962 در زمان بحران کریب با این بمب 9 مگاتنی مسلح شد که 600 مرتبه خرابی‌آورتر از بمبی است که شهر هیروشیما ژاپن را ویران کرد. امریکا 300 دانه بمب B-53 تولید کرده و سال 1980 به غیر قابل استفاده کردن آنها شروع نمود. و وکیلان مردمی در ترکمنستان امروز به رئیس جمهور قربانگولی بردی محمدوف عنوان قهرمان ترکمنستان را دادند. رئیس پارلمان و یا خلق مصلحتی شورای ریش سفیدان ترکمنستان گفت عنوان مذکور را به خاطر سهم رئیس جمهور در 20 سال استقلالیت ترکمنستان دادند. قربانگولی بردی محمدوف در سالهای گذشته به محو نشانه های شخصیت پرستی سفرمراد نیازوف رئیس جمهور پیشین شروع کرد، اما حالا به گفته منتقدان خودش از همین راه می رود.
تشکرم. تویر سفر بود که ما و شما را با اخبار تازه جهان آشنا می‌کرد. رویدادهای عالم را از دیگر منبع خبری ما از سامانه اینترنتی نیز با دو زبانم تاجیکی و روسی میتوانید پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارش مجله شامگاهی. وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان آیا بهبود یافته است؟ چرا بحث آید برای آزادی های شهروندان پشت درهای بسته صورت گرفت؟ حمله به پنشیر کار دست جنبش اسلامی ازبکستان است. مقامات پنشیر حضور جنگیان این جنبش در منطقه را رد میکنند و ار-ریاض به تهران پاسخ جدی خواهد داد. بعضی اتهام تهیه نقشه کشتار سفیر سعودی در امریکا از سوی تهران تا به کجا میکشد؟ و البته شنوندگان ارجمند، این نامگویی پوره گزارش های مجله شامگاهی نیست و ما در برنامه دیگر گزارش های جالب هم خواهیم داشت. امروز در شهر دوشنبه نمایندگان نهادهای گوناگون تاجیکستان و دیپلمات های اتحادیه اروپا پشت درهای بسته مسائل مربوط به وضع حقوق بشر در کشور را بررسی کردند. آزادی مطبوعات، حقوق زن، رعایت حقوق های مهاجران کاری، راه های کاهش دادن زورآوری خانوادگی، لغو حکم قتل در تاجیکستان، بررسی مغز همین موضوع ها در این دور مذاکرات تاجیکستان اتحادیه اروپا در اولویت قرار داشت. وضع حقوق بشر در تاجیکستان چگونه ارزیابی شد و دیپلمات های اتحادیه اروپا با کدام مانعه ها در راه آزادی های شهروندان تاکید کردند؟ از گزارش خبرنگارمان در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد میشنویم.
وضع آزادی مطبوعات، حقوق زنان، حقوق مهاجران کاری، کاهش دادن زورآوری در خانواده ها علیه زنان و بیکار کردن حکم قتل در تاجیکستان از مسائل مهمی به شمار می آیند که اتحاد اروپا از حکومت این کشور حل سریع و همه جانبه می خواهد. امروز در شهر دوشنبه نمایندگان نهادهای مختلف تاجیکستان در دور چهارم مذاکرات خود با اتحاد اروپا راجع به حقوق انسان در بخش های مختلف گزارش دادند، اما به خبرنگاران اجازه ندادند که جریان بحث را ضبط و ثبت کنند و سبب آن را هم شرح ندادند. رینا کیانکا، رئیس دفتر حقوق بشر اتحاد اروپا، برای آزادی گفت در نسبت چند سال پیش وضع حقوق انسان در تاجیکستان به صورت عموم بهبود یافته است. وی افزود بعضی مسائلی هستند که می‌خواهیم شاهد پیشرفت واقعی آنها باشیم. علل خصوص مسئله آزادی بیان و آزادی سخن است که اتحاد اروپا از حکومت تاجیکستان توقع بیشتر دارد.
One of them I mentioned already. We're waiting for a long time already that the draft law on.
خانم کیانکا می‌افزاید مسئله‌ای که طی چند سال است که باید زمینه قانونی در تاجیکستان پیدا کند، این زورآوری در خانواده علیه زنان می‌باشد و مسئله دیگری هم که اتحاد اروپا از تاجیکستان می‌خواهد، این لغو پره حکم قتل در این کشور است و چند مسئله دیگری هم هست که در تاجیکستان حل منطقی زینه به زینه می‌خواهد که در این را اتحاد اروپا به تاجیکستان کمک خواهد کرد.
And we're ready to support what the government is doing in these respects.
رینا کیانکا، رئیس دفتر حقوق بشر اتحاد اروپا. تاجیکستان از سال 2004 به این طرف اجرای حکم قتل را لغو کرده، یعنی مراتوری اعلان کرده است و به جای آن حکم ابد صادر کرده می شود. اما طوری که نمایندگان مقامات دادستانی تاجیکستان صحبت می کنند، معلوم می شود که این کشور چندان خواستار لغو پره حکم قتل نمی باشد. هم صحبت ما یکی از نمایندگان ارشد دادستانی کل تاجیکستان که نخواست نامش آورده شود گفت که فعلا 5 ماده قانون کیفری تاجیکستان به مثل حالت‌های کشتار انسان، تروریسم، آدم ربایی و غیره هستند که به اجرای حکم قتل مساعدت میکنند، ولی تاجیکستان با طلب سازمان‌های بین‌المللی مراتوری اعلان کرده است. این هم صحبت ما میگوید که اصلا کشورهای غربی تقاضای لغو حکم قتل میکنند، ولی شرایط تاجیکستان از کشورهای غرب کاملا فرق میکند. در تاجیکستان لغو حکم قتل کشتار و ترور و جنایت‌های وزین را افزایش خواهد داد. در مسئله دیگری مهمی که حقوق زنان را در بر می‌گیرد، زمینه حقوق بخشیدن خشونت در خانواده‌ها و بالخصوص زورآوری به زنان است. نماینده کمیته زنهای تاجیکستان هلال بی قربانه و میگوید که با تقاضای سازمانهای بین المللی حقوق بشر به خصوص اتحاد اروپا طرح قانون خشونت علیه زنان تهیه کرده شد که در حال حاضر در پارلمان کشور مورد محاکمه قرار دارد.
عین زمان من این لایحه قانونی زوراوری در خانه، یعنی که ما یک مرتبه پیشنهاد شده بود پیشگیری زوراوری در خانه، عین حال مورد بررسی قرار دارد و در جلسه نوبتی مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته بود در نظر داشت پیشنهاد وزارت و اداره های دخل دار برای تکمیل فرستاده می شود.
فعلا با کمک سازمان های بین المللی کمیته زنان تاجیکستان چندین مرکز های تأسیس داده است که طی 10 سال گذشته به 118 دختران و زنانی که مورد قاچاق یا خود ترافیک قرار گرفتن کمک روانی کرده است. همین طور نمایندگان بخش حقوق بشر اتحادیه اروپا میگویند که تا کنون 4 دور مذاکرات را با مقامات دخلدار تاجیکستان برگزار کردند و تا زمان مشاهده پیشرفت چشمگیر در بخش حقوق بشر در تاجیکستان این گفت و شنید را ادامه خواهند داد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی وضع حقوق بشر در تاجیکستان در مذاکرات پشت درهای بسته مقامات تاجیکستان و دیپلمات های اتحادیه اروپا.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
جنبش اسلامی ازبکستان مسئولیت حمله چند روز پیش با قرارگاه گروه بازسازی و احیا در پنجشیر افغانستان را بر دوش گرفت. با گفته کارشناسان از مرکز پژوهشی جین دیفنس، توسط حمله به این منطقه آرامش شمالی افغانستان، جنگیان میخواهند نمایش بدهند که توان و نیروی تشکیل حمله در همه گوشه های کشور را دارند. از این پیش جنبش طالبان اعلام داشت که روز 15 اکتبر 5 مرتبه در موضع راههای پنجشیر با قرارگاه گروه بازسازی و احیا حمله کردند. زبیح الله مجاهد نماینده طالبان اظهار نمود که یک مرتلب در نزدیکی های قرارگاه ماشین حامل 600 کیلو مواد ترکنده را انفجار نمود و به دنبال این 4 نفر مسلح با کمربند شهید، نارنجک و سلاح آتش فشان به قرارگاه حمله کردند. در این حمله و تیراندازی که تقریبا 3 ساعت ادامه کرد، با گفته مجاهد ده ها نظامیان آمریکایی کشته شدند. در اظهارات اخیر جنبش اسلامی ازبکستان آمده است که آنها قبل از این حمله همراه با طالبان در پنجشیر عملیات جاسوسی انجام دادند و دقیق کردند که در قرارگاه مرکزی بازسازی و احیا تقریبا از 120 تا 150 سرباز آمریکایی مستقرند. جنگجویان ازبک همچنین گفتند که از 5 نفر حملگر، یک شهروند ازبکستان و 4 تن دیگر ساکنان قندوز و بغلان و تخار بودند. جنبش اسلامی ازبکستان ادعا دارد که در این حادثه 43 سرباز آمریکایی کشته شدند، ولی رسانه‌های غربی با گفته این جنبش این حقیقت را پنهان می‌کنند. و اما نظامیان ناتو و مقامات پنجشیر این اطلاع را رد کردند. یک روز بعد از حمله نظامیان نیروهای ایسف تحت فرمان ناتو گفتند که بر اثر آن فقط 2 ساکن آسایشته محلی به هلاکت رسیدند. محافظان افغان 4 نفر حملگر را هدف تیر قرار دادند. در زد و خورد 2 محافظ افغان زخمی شدند. محمد قاسم پیمان، فرمانده امنیتی پنجشیر، هم اطلاع هلاکت تعداد بزرگی سربازان خارجی در حمله به قرارگاه گروه بازسازی و احیا را رد میکند.
اولی ساعت 5 صبح یک موتر انتحار کننده خود انتحار کرد در دروازه پیارتی قراولش. 4 نفر انتحاری کشته شده و 2 نفر از گارتایی که در اونجا پیدا میکنن به پیارتی زخم برداشتن. او 2 نفری که در تانکرهای تیر بود اولین بار وار بیچاره به نماز که وار زدن دلیورای تانکرهای تیر است در بغل پیارتی استاد بودیم. بکر از پیش خود فکر کردم که اینا یکی دوتاش یک نفری ثابت است و واسکه از جانش هست کشته شده مرمی خرسی دیدش.
و ما در قلمرو پنجشیر گروه های چون طالبان و جنبش اسلامی ازبکستان پایگاه های خود را تشکیل کردند. در پاسخ به این سوال محمد قاسمی پیمان میگوید:
ببینید از همه تامین است، کل روزا تحت کنترل است، کل موقعیت که تا تشویش نیست. یک آمی یک کاری کردن نا که ما آجر آنی ما در مدر میشان نمان این کدام کاری بکنن. تلافات داشتن پایمه تنیز کاری بود و قرابا بوده باش دارد قطعا تا طالب در اون منطقه نداره. شما بهتر مطمئن باشین.
باید گفت تا حمله به قرارگاه گروهی بازسازی و یا پنشیر اساساً تاجیک‌نشین یکی از امن‌ترین مناطق افغانستان محسوب می‌شد. پنشیر که زادگاه فرماندهی معروف احمدشاه مسعود است، هیچگاه تحت نظارت طالبان قرار نداشت. ناتو تابستان سال روان مسئولیت تامین امنیت در این ولایت را بر دوش نیروهای محلی واگذاشته بود. با گفته کارشناسان مرکزی پژوهشی جن دیفنس، آن نکته میتواند باعث نگرانی باشد که اگر واقعا حملگران ساکنان پنشیر باشند، زیرا مردم این موضوع از مخالفین سرسخت طالبان محسوب میشوند. از سوی دیگر با نوشته مرکزی جن دیفنس، وزارت جنبش اسلامی ازبکستان و اطلاع بخش کشف ایساف هوکی بران است که این جنبش با گروه تحریک طالبانی پاکستان و شبکه حقانی رابطه نزدیک برقرار کرده است.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 30 اکتبر سال 2011 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج‌های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9520 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
آگاهی بود در باره وقت و امواج نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. منصور نرباب سیار، شهروند ایران و امریکا، که ماه گذشته از سوی مقامات امریکایی با اتهام تهیه نقشه کشتار سفیر سعودیه در ایالات متحده بازداشت شد، اخیراً اتهام را رد کرد. اتهام سوی قصد از سوی ایران علیه سفیر عربستان سعودی طرح‌ریزی شده با آتش تنش‌های لفظی میان واشنگتن و تهران روغن ریخت. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای وزارت مقامات امریکایی را توطئه نامید و تهدید کرد که به همه گونه تدابیر نامناسب غرب پاسخ شدید الان خواهند داد. در همین حال به نظر می‌رسد که مقامات عربستان سعودی هم برای پاسخ به اصطلاح سازوار به ایران آمادند. توجه کنید به گزارش همکار ما ساجده میرزا در این باره.
احتمال دست داشتن ایران در سوی قصد به جان سفیر عربستان سعودی در امریکا خشم ریاض را برانگیخت که گفته است این عمل به پاسخ نخواهد ماند. چند روز پس از آشکار شدن سوی قصد، وزیر خارجی عربستان سعودی سعود الفیصل ایران را به قتل و بلوا متهم کرد و گفت که این کشور برای هر توطئه علیه سعودی پاسخ خواهد گفت. آیا در این وضعیت، در حالی که تأثیر روزافزون بهار عرب در سراسر خاورمیانه احساس می شود، از دست عربستان سعودی چی می آید؟ عربستان سعودی می تواند با استفاده از شیوه های سنتی، پشتیبانی اقلیت های دیگراندیش و سنی های مظلوم ایران، وضع امنیتی در این کشور را به هم زند و فشار را بالای رژیم روحانی افزایش دهد. سعودی می تواند با کمک به جنگیان سنی مذهب عراق، لبنان و سوریه به کاهش نفوذ ایران در منطقه امید ببندد. از سوی دیگر شروع جنگ جعلی، یعنی جنگ با دست دیگران علیه ایران، پیامدهای را هم به دنبال دارد. ایران نیز می تواند با عملهای پنهانی در ولایت شرقی عربستان سعودی، منطقه غنی از نفت و شیعه‌نشین، به ریاض پاسخ دهد. در حالی که عربستان سعودی به این هم از تظاهرات شیعه ها و حق طلبی آنها از سلطنت سنی ها در بحرین نگران شده است. تظاهرات اوایل ماه در منطقه قطیف در ولایت شرقی عربستان سعودی با طلب آزاد کردن محبوسان که بدون مرافعه در زندان نگه داشته می شوند، ریاض را ناآرام کرد. مقامات سعودی تظاهرات را کار دست نیروهای خارجی عنوان کردند که معمولا اشاره به ایران است. بهار عرب که رهبران دراز عمر خودکامه خاورمیانه را پشت هم از قدرت محروم کرد، خواب سعودی را نیز حرام کرده است. هرچند ریاض برای حفظ قدرت تدابیر می جوید، اما ضعف های خود را می داند. حدوداً 3 ماه پیش بر پایه نوشته مجله نیوزویک، ترکی الفیصل، در گذشته وزیر استخبارات عربستان سعودی و سفیر این کشور در امریکا، به گروه افسران ناتو در پایگاه حربی بریتانیا گفته است که در پاسخ به تأثیر منفی ایران به منطقه، کشورش می تواند ایران را که بقایش کاملاً به درآمد نفت بستگی دارد زیر فشار بگیرد. این به معنای است که سعودی بازار را از نفت ارزان سرشار می کند تا ایران نتواند از فروش نفت فایده بردارد و امنیت داخلی خود را تأمین کند. سعودی گفته است که برای تطبیق این برنامه به 2 ماه نیاز دارد.
در حالی که ترکی الفیصل میگوید برنامه در حلقه سلطنت جدیاً بررسی می شود، تحلیلگران به سه مسئله عمده اشاره می کنند. اولا برای تطبیق این برنامه عربستان سعودی مجبور است استحصال نفت را تا 3 میلیون بریل در روز افزایش دهد. حالا این کشور در روز 9.5 میلیون بریل نفت استحصال می کند و گمان است که در دو ماه دیگر بتواند 3 میلیون بریل ضم کند. دوم این سرنوشت کشورهای استحصال کننده نفت است که سیراب شدن بازار آنها را به مشکلات جدی اقتصادی روبرو می کند. سیوم گمان است که بازار افسرده از بحرانهای مالی برای قبول میلیونها بریل ایلاوگی آماده باشد. محروم کردن ایران از درآمد نفت برابر به اعلان جنگ علیه این کشور خواهد بود و جمهوری اسلامی با احتمال زیاد در نوبت اول گلوگای هرمز را مسدود خواهد کرد تا از انتقال نفتی دولت‌های عربی به بازار جهانی پیشگیری شود. شبهه این است که چنین رفتار تهران راه را برای عملیات حربی ایالات متحده و کشورهای غربی علیه ایران باز کند. واقعیت این است که عربستان سعودی به سر خود نمی‌تواند ایران را به زانو نشاند. با وجود اظهارات های واهمه‌دار ریاد باز هم به آمریکا تکیه می کند تا ایران را در جایش نشاند. گفته می شود که در گذشته رهبران عربستان سعودی اصرار کرده بودند که آمریکا به ایران هجوم کند. حالا که تنش ها در بین تهران و ریاد با اتهام سوء قصد تهران علیه سفیر عربستان سعودی در آمریکا به مرحله خطرناک وارد شده است، با احتمال زیاد سعودی باز هم آمریکا را برای هجوم به ایران تشویق خواهد کرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
امروز سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه تاجیکستان ضمن بررسی اجرای بودجه دولتی سال روان در مجلس نمایندگان گفت که اجرای بودجه در 9 ماه امسال 104% را تشکیل داده است. همزمان او اقرار نمود که نقشه پس کردن شدت تورم اجرا نشد و میزان تورم به 9% رسید. تفصیل بیشتر در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
با وجود آن که وزیر مالیه اجرای قانون بودجه دولت در 9 ماه سال اولی روان را 104% خواند، کمیته اقتصاد بودجه و مالیات پارلمان با کمبودی های زیادی در اجرای بودجه تاکید کرد. سفرعلی رجبوف رئیس این کمیته پارلمان گفت که تعداد اندازهای پرداخت نشده بیش از 700 میلیون سومانی است و شرکت تلکا و برق تاجیک قرضداران اصلی به حساب می روند. جناب رجبوف افزود اودیت های داخلی وزارت ها بیش از 900 مورد تفتیش را اجرا کردند که خسارات آشکار کرده آنها به بودجه 9 میلیون سومانی است. جناب رجبوف افزود
مبلغ ضرر آشکار نموده نسبت به اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا قریب 10 برابر پس می باشد. دلیل و رقمهای در گزارش آورده شده از اون شهادت می دهند که کمبودی نارساگی و عید اجرای قانون جمهوری تاجیکستان در برای بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2019 کم نیستند.
سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه جمهوری انتقادها را پذیرفت و گفت
کمبودی ها هستند، ما این کمبودی ها را تحلیل کرده ایستاده ایم. از این لحاظ و مقصد تامین تطبیق دورنمای دراز مدت استواری اداره کنی مالیه دولتی، ما مکانیزم نوی تشکل ذخیره های دپوزیتی مالیوی را و اینچنین فوند استابیلیزاسیون را از حساب برزیادی اجرا گردیدن بودجه و جلب دیگر ذخیره های مالیوی روانه نموده ایم و آنها را تامین می نماییم.
وزیر مالیه گفت که در حال حاضر جمهوری ذخیره های کافی پولی مالی را در اختیار دارد. این ادعاهای وزیر باعث حدس و گمان در مورد اضافه گویی های وزارت و اداره ها شده است. پروفسور حاجی محمد عمروف علی‌رغم ادعاهای وزیر مالیه گفت که وضع مالی در جمهوری خوب نیست. وی گفت اگر وضع مالی خوب می بود کمیته انداز در سراسر جمهوری ریت نمی گذراند. حاجی محمد عمروف افزود
تورم همین است که پول زیاد میشه ما از این مالیش کم، یعنی اما یک سومان با کمتر مال میخرید. یعنی اما نقشه که اول سال بکشته بودن که ما مثلا میلیون سومانی میتیم میلیون سومانی میتیم لیکن در رست با میلیون سومانی جلوی بودجه تامین کرده ممکن نیست. بیرو تورم شده گیاست.
دولت مراد جمعایف کارشناسی دیگر اقتصادی نیست به همین نظر است. وی افزود
تندنس بسیار عجیب داره که کار بشه و نشه. دستروش نما همین کار کردیم بود دروغ هم بگیم گوگو ممکن از اموال غیر منقول، از اموال منقول، از وای رو، از دیگر سرچشم ها برزیاد می آید. برزیاد می آید یعنی که از بعض سرچشم های دیگر کم می آید شده با دون بگیریم همون نالوگی اچیز می شود 90%، یکی نالوگی غیر منقول می شود، انداز غیر منقول می شود 150%. همون افش سوم مراوی ها می گیرن این هم میگه که ما اندازه یک 105 پلیس اجرا کرده.
سال گذشته نیز در 9 ماه بودجه به قول اجرا شده بود، ولی در محاکمه پارلمانی که با شرکت وزیران و رئیسای کمیته ها در پارلمان برگزار شد، یک صحنه از قبل تحریزی شده را به یاد می آورد که در پاسخ سوال وکیلان وزیران آماده جواب بودند و سوال ها نیز به بودجه جمهوری کم دخل داشتند. با وجود این وزیر مالیه گفت که بودجه سال 2010 اجرا نشده بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی موضوع اجرای بودجه دولتی سال روان در پارلمان تاجیکستان و حالا نظر و اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با مطالب مورد توجه در این سامانه. پیام و نظر و اندیشه های خوانندگان را همکارمان در شهر دوشنبه کیومر سیعت ها بازگویی میکند.
گفتگوی مستقیم خوانندگان تارنمای آزادی با فیضی‌نسا واحد و حقوقدان و وکیل مدافع شناخته تاجیک طول دو هفته آخر ادامه داشت جنبست گردید. همین طور خانم واحد و به بیشتر از 100 سوالی کاربران وبسایت آزادی پاسخ داد. اکثر این سوال خوانندگان به فعالیت خود خانم واحد و شکنجه در بازداشتگاه ها و مستقلیت دادگاه ها، فعالیت احزاب سیاسی و شرکت او در انتخابات پارلمانی سال 2005 ارتباط داشتند. فیضی‌نسا واحد و برداشت‌های خود از سوال جواب با خوانندگان تارنمای آزادی را در صحبت به همکارمان معصوم محمد رجب در خوجند چنین بیان داشت.
قبل از همه من با تمام استفاده برندگان سامانه و شنوندگان رادیوی آزادی سپاسگزارم که آنها با عرض درخواست خود مراجعه شدند تا به سوالهای آنها پاسخ بگویم. در دوام این دو هفته در حقیقت سوالهای گوناگون به من داده شدند و با قدر امکان من به آنها پاسخ دادم و البته بیشتر سوالها در خصوص وضع حقوق انسان در تاجیکستان، بنابر اون که عدالت سودی، حقوق و آزادی شهروندان از جانب مقامات های سودی تامین نمی گردند و اینچنین غیر انتظار بیشتر سوال ها در خصوص سیاست تاجیکستان و اینچنین آزاد و شفاف گذرانده شدن انتخابات های جمهوری سوال ها شدند و تا اندازه من فکر و عقیده خود را بیان نمودم.
تشکر از خانم فیضی‌نسا واحد و اما از این بگذریم، موضوع سوختار در کارخانه پخته حاجی اکبر تورجانزاده، یکی از رهبران اتحاد نیروهای مخالفین پیشین در ناحیه وحدت، نیز از جمله مطالب سربحث تارنمای رادیوی آزادی است. تا کنون بیشتر از 100 نفر در این بحث اشتراک کرده و نظری خود را درباره این سوختار نوشتند. اکثر این نظرنویسان از آقای تورجانزاده حمایت کرده و سوختار در کارخانه پخته را کاری دست رقیبان او خواندند، ولی ایده دیگر هم گفتند که این سوختار شاید از اهمیتی کارگران این کارخانه رو زده باشد. با این حال یکی از خوانندگان به آقای تورجانزاده گفته است که سال 1992 به دست خالی رو به هجرت آوردید. خدا همش را داد. مطمئنم که مال و دارایی برای شما هدف نیست، بلکه وسیله رسیدن به هدف است. ولی یکی دیگر از نظرنویسان برخلاف این خواننده ما گفته است که آقای تورجانزاده جنگ اندازی و غیبت کنی را کمتر کنید و خیر و سخاوت را بسیارتر نمایید. شنونده عزیز و ارجمند، اگر تا حال در این باره نظر خود را ننوشتید و یا که میخواهید پاسخهای خانم فیضی‌نسا واحد را هم ببینید، باز هم به صفحه آزادی.org و یا آزادی.tj بروید.
نظر اندیشه ها با مطالب مورد توجه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی و شنوندگان ارجمند، اینجا بخش خبری مجله شامگاهی پایان می‌یابد. در ادامه ویژه گفتگوهای دنیای اقتصاد و مهمانی آزادی تقدیم شد. من سید قاسمی قیامپور باشم. تا برنامه های آینده با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهبانتان.
بدهن خند سخن آمده ای با زمین نه با هوا نه با کجا سرسری دیده ای من آمده ای با زمین نه با هوا نه با کجا سرسری دیده ای من آمده ای جامعی سر بطن آمده ای